جهانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز شنبه 27 مهر ماه برابر با 19 اکتبر. در ایران اولین روز هفته است، روزی که بدون هیچ تعارفی میدونم برای شمایی که میرین سر کار یا سر کلاس درس چندان روز خوشایندی نیست، اما در هر حال و هر جایی که هستین ما رو از رادیو فردا در شهر پراگ در کنار خودتون ببینید. مهمترین نکته هوای امروز ایران وزش باده که بدون هیچ استثنایی در سراسر کشور خواهد وزید، اما در سه استان آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل خیلی شدیدتر و تندتر. این سه استان و البته گیلان و مازندران رگبار و رعد و برق و بارون دارند. در ایلام، خوزستان و کرمانشاه هم وزش باد با گرد و خاک همراه خواهد بود. گرمترین استان کشور خوزستان با حداکثر 38 درجه و خنک‌ترین استان هم آذربایجان غربی با حداکثر 19 درجه. مثل هر روز یک ساعت اول از این برنامه 90 دقیقه‌ای رو به صورت تصویری از دو کانال ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید ببینید و 30 دقیقه پایانی رو هم از گیرنده‌های رادیویتون بشنوید. اما همکارانی که برای آماده کردن این برنامه از شب گذشته تا این لحظه بیدار بودن: مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر این برنامه، مهرداد میردامادی مسئول خبرها، کیان معنوی از تحریری ما رو همراهی میکنه، مارتین کارگردان فنی این برنامه است و من رضا ولی‌زاده تا پایان این برنامه در کنار شما. اول بریم سراغ خبرها. از مهرداد میردامادی بعد از خبرها برنامه 30 دقیقه اول رو براتون معرفی میکنم. خبرها با مهرداد میردامادی.
سلام و صبح بخیر. شهریار مشیری، مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم، از فساد گسترده اقتصادی و سوء استفاده های کلان در این منطقه خبر داد. وی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی در قشم کاری انجام ندادند، از پایمال شدن حقوق مردم قشم، استان هرمزگان و کل کشور در این منطقه سخن گفت. خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیر عامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم گزارش داد که اموال و زمین‌های این سازمان در تهران و قشم با قیمت‌های بسیار نازل واگذار شده، تسهیلات کلان بانکی با حداقل مدارک دریافت و در مقابل مطالبات بسیاری وصول نشده است. شهریار مشیری در این ارتباط به ایرنا گفت تنها پس از 20 روز از آغاز به کار مدیریت جدید بیش از 4 گونی چک وصول نشده کشف شده است. در تهران رئیس اتحادیه مشاوران املاک از کاهش 30% تا 40% قیمت خانه در برخی از مناطق پایتخت خبر داده است. حسام عقبایی به خبرگزاری ایسنا گفته است پس از انتخابات ریاست جمهوری این کاهش قیمت روی داده، ولی به گفته وی باید برای کاهش بیشتر قیمت مسکن مؤلفه‌های دیگر را نیز در نظر گرفت. وی با اشاره به رشد ناگهانی قیمت مسکن در سال گذشته گفته است از خرداد تا شهریور امسال بازار بیشترین زمان رکود را تجربه کرده و تنها نتیجه این رکود کاهش قیمت مسکن بوده است. رئیس دیوان عالی کشور میگوید اجرای حکم محکومان پرونده 3000 میلیارد تومانی به صورت آشکار و علنی کار صحیحی نیست. 4 تن از متهمان این پرونده به مجازات اعدام محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دیوان عالی کشور گفت اینطور نیست که این احکام اجرا نشود، بلکه اجرای آن به صورت علنی و آشکار صحیح نیست. محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور، در خصوص پرونده فساد مالی 3000 میلیاردی همچنین گفت به مصلحت نیست که این موضوع در جامعه بیش از این باز شود. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، روز شنبه هیئتی 3 نفره از گروه سوسیالیست‌های پارلمان اروپا راهی تهران می‌شود. این گروه در سفر 4 روزه خود با علی لاریجانی رئیس مجلس، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو خواهد کرد. سال گذشته اعضای هیئت دیگری از پارلمان اروپا که برای سفر به ایران برنامه ریزی کرده و در صدد بودند با جعفر پناهی و نسرین ستوده ملاقات کنند، به دلیل مخالفت مقام‌های ایرانی سفر خود را لغو کردند. و خبر آخر، مروان شربه وزیر کشور لبنان اعلام کرد 9 شهروند این کشور که بیش از 16 ماه در سوریه به گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند. این 9 نفر اردیبهشت ماه سال گذشته به هنگام بازگشت از سفری زیارتی از ایران در خاک سوریه به دست گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد به گروگان گرفته شده بودند.
ممنونم. مرداد میردامادی دوباره دیگه با خبرها برمیگرده به استودیو. اما براتون خیلی کوتاه میگم که در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر قراره از چه چیزهایی حرف بزنیم. وزیر خارجه ایران محتوای مذاکرات هسته‌ای را محرمانه اعلام کرد. در گزارشی به اظهارات جدید وزیر امور خارجه پرداخت. نرخ تورم در ایران بالای 40%. آیا دولت میتواند نرخ تورم را مهار کند؟ این پرسش گفتگوی اقتصادی امروز ماست. در بررسی مطبوعات، صفحه اول 7 از روزنامه‌های امروز تهران رو از چپ و راست و میانه ورق می‌زنیم. خبرهای تازه از دنیای ورزش داریم. پیام‌های تلفنی شما رو هم می‌شنویم و پیامک‌های شما رو هم می‌خونیم. حتما شماره‌های پیامکی رادیو فردا رو اگر ندارین می‌تونین یادداشت کنین. 20420202 ببخشید تکرار می‌کنم 20420700 3595555 و 2079260155730. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید محرمانه ماندن مذاکرات به معنای واهمه داشتن از افشای محتوای آن نیست. هیچ نگرانی در مورد اعلام عمومی آنچه در مذاکرات طرح شده است نداریم، اما هدف ما از این مذاکرات رسیدن به تفاهم است و نه بهره برداری های زودگذر تبلیغاتی. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه با این نوشته محرمانه ماندن مذاکرات اتمی را اعلام کرد. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
نوشته ای روی صفحه فیسبوک محمد جواد ظریف، این که بحث‌های اتمی محرمانه است. با همین نوشته وزیر خارجه ایران رفت 1 هفته‌ای به استراحت مطلق بپردازد، شاید کمر دردش بهبود پیدا کند. آقای ظریف نوشت: سلام دوستان، ساعت 10:30 صبح جمعه است. مذاکرات ژنو مفید و سازنده بود، توافق هم کردیم بحث‌ها محرمانه بماند. با این نوشته محمد جواد ظریف آب پاکی را روی دست رسانه‌ها و مجلسیان ریخت که حالا حالاها از ساختمان نزدیک میدان توپخانه چیزی به بیرون درز نمی‌کند. اتفاقا کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سرپرست تیم مذاکره کننده 6 قدرت جهانی، یعنی 5 به علاوه 1، هم پس از پایان مذاکرات ژنو از توافق برای رازداری گفت.
یکی از چیزهایی که همه ما بر سر آن توافق کردیم این است که درباره جزئیات مذاکرات و روند کار حرفی نزنیم.
وزیر خارجه ایران میگوید آنچه رسانه‌های غربی از قول منابع موثق ایرانی درباره جزئیات طرح پیشنهادی ایران نوشته‌اند همه حدس و گمان است. اما دست کم در این میان می‌شود گفت یک چیز حدس و گمان نیست، و آن این که بحث درباره حد و اندازه غنی‌سازی اورانیوم و همینطور پذیرش بازدیدهای سرزده بازرسان بین‌المللی جزئی از طرح پیشنهادی ایران برای رفع نگرانی جامعه بین‌المللی است. این را عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در روز دوم مذاکرات در ژنو به خبرنگاران رسانه‌های داخلی گفت. پس از انتشار این خبر زمزمه مخالفت‌هایی در داخل ایران شنیده شد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت پذیرش پروتکل الحاقی یا همان بازرسی‌های سرزده نیاز به تصویب مجلس دارد. پس از آن از گروه مذاکره کننده اتمی ایران دیگر چیزی شنیده نشد جز این که آقای ظریف وزیر خارجه ایران در کنفرانس خبری خود پس از پایان مذاکرات همانند خانم اشتون گفت که جزئیات در اتاق مذاکره میماند.
طرفین توافق کردند که جزئیات رو به اتاق مذاکره واگذار بکنن و در گفتگوی با دوستان مطبوعات و رسانه ها بیشتر فضای جلسه و اینکه ما به سمت راه حل باید حرکت بکنیم.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نوشته فیسبوکیش بدون نام بردن از مخالفان داخلی به تلاش اسرائیلی ها برای برهم زدن مذاکرات اشاره می کند. اما بالاخره آقای ظریف در نوشته فیسبوکی روز جمعهش ناچار شده بگوید که او و همکارانش چنان استوار و منطقی مذاکره کردند که هیچ نگرانی از افشای مطالب مذاکرات ندارند. محمد جواد ظریف همچنین میگوید برای رسیدن به تفاهم وارد این عرصه دشوار شده ایم، نه برای افشاگری و برد زودگذر و کم فایده تبلیغاتی، و بنابراین جزئیات مذاکره را با اجازه مردم محرمانه نگه می‌داریم. دور بعدی مذاکرات اتمی ایران و شش قدرت جهانی موسوم به 5 به علاوه 1 حدود 3 هفته دیگر باز هم در ژنو پایتخت سوئیس برگزار خواهد شد.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. خب بریم و بشنویم بخش اول پیام‌های تلفنی شما رو که نشون میده ماجرای روابط ایران و آمریکا همچنان برای شما از اهمیت بالایی برخوردار.
درود به آقای ظریف که با افراطیون به جنگ رسانه‌ای رفته.
آقای خامنه‌ای، این کاری که الان انجام دادی، یک سال دو سال قبل انجام میدادی که این همه تحریم بر گردن این ملت بدبخت نیفته، این همه ملت ایران ضرر نکنن، ملت ایران چرا باید بدبختی بکشن دست شما؟ چرا؟ آقای چرا؟
امریکا همیشه شکست خورده.
آقای آیت الله خامنه ای اختیارات خودشونو در نیروی انتظامی به وزیر کشور تفویض کردن. من خیلی خوشحالم با اینکه آقای وزیر کشور رو اصلا نمیشناسم، ولی خوشحالم که آقای خامنه ای یه مقدار کارشونو به کسی دیگه ای دادن و امیدوارم بیشتر این کارو بکنن، تنهایی همه کارها رو نکنن.
آیا واقعا این پارازیت ها آسیبی نمیرسونن؟ چون مسئولین اومدن تو مجلس گفتن که این پارازیت ها ثابت نشده ضرر داره. آیا جای دیگه دنیا ثابت میشه یه چیزی ضرر داره بعد اونو ممنوع میکنن، یا ثابت میشه بی ضرر بعد اجازه میدن این استفاده بشه؟ پرتوهای پرتوان سالهاست بحث اینه که سرطان‌زا هستن. حالا آقایان نمیدونن پارازیت چون شاید تصفیه شده است، شاید به نوعی دیگه ای بی ضررش کردن.
این آقایی که میگن مردم غریبه نیستن باید در جریان گفتگوهای هسته‌ای باشن، چند وقت پیش که مسئولان میگفتن مردم نباید از مسئول با خبر باشن کجا بودن؟ و ایشان به آقای گرگانی بگن مردم غریبه نیستن و باید محکومین اختلاس ها را بشناسن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آیا دولت 11 میتواند نرخ تورم را پایین بیاورد؟ گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد، به همین پرسش میپردازه. سلام آقای خاوند، صبح بخیر.
صبح بخیر آقای ولیزاده، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، از حدود 3 سال پیش به این طرف هر ماه نرخ تورم داره بالاتر میره تا اینکه بالاخره به 40% رسیده. آیا دولت 11 موفق میشه بعد از این مدت نسبتاً طولانی نرخ تورم رو پایین بیاره؟
نزدیک 2.5 ماه از روی کار آمدن دولت 11 میگذره و نرخ تورم همچنان حرکت اوجگیرنده خودش رو ادامه میده، تا جایی که نرخ رسمی اون در شهریور ماه مرز 40% رو هم پشت سر گذاشت. البته کسی انتظار نداشت شاخص قیمت‌ها بلافاصله بعد از رو کار آمدن دولت تازه به صورتی معجزه آسا تغییر بکنه، ولی در حال حاضر مسئولان ارشد بانک مرکزی جمهوری اسلامی امیدوار هستند که حرکت تورمی کشور طی 5 ماه آخر سال کند بشه و تا آخر اسفند ماه به سطح 36 تا 37% نرخ تورم کاهش پیدا کنه. این رو ابوالفضل اکرمی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در گفتگویی با آخرین شماره هفته‌نامه تجارت فردا مطرح کرده که صبح امروز شنبه 27 مهر ماه منتشر شده و البته پیش از این هم از سوی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی عنوان شده بود. اینکه مسئولان بانک مرکزی هدفی پایین‌تر از 36 تا 37% رو اعلام نمی کنند عمدتاً به این دلیل هست که نمی خوان با یک سیاست ریاضت کشانه خیلی سخت تورم رو به سرعت پایین بیارن، چون که در این صورت رکود بسیار سخت فعلی تشدید خواهد شد و این برای اقتصاد خطرناک است.
آقای خاوند، مسئولان بانک مرکزی با تکیه بر چه ملاک‌های پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم کاهش پیدا خواهد کرد؟
در ایران معمولا نرخ تورم به 3 صورت محاسبه میشه. یکی نرخ تورم میانگین هست که همون نرخ تورم رسمی باشه که بر اساس اون متوسط نرخ تورم در 12 ماه گذشته نسبت به متوسط 12 ماه پیش از اون اندازه گیری میشه. روش دوم نرخ تورم نقطه به نقطه است، مثلا از مهر ماه 91 تا مهر ماه 92، و بالاخره روش سوم نرخ تورم ماه به ماه است. در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه و ماه به ماه رو به کاهش میره و این سرآغازی است برای کاهش نرخ تورم میانگین یا همون نرخ تورم رسمی. بر همین اساس اگر خوشبین باشیم و کارها به روال مثبت پیش بره، میشه امیدوار بود 1.5 تا 2 سال دیگه نرخ تورم رسمی یا میانگین برگرده به محدوده 20 تا 15%.
به نظرتون چه عواملی میتونه جلوی کاهش نرخ تورم رو بگیره؟
از لحاظ سیاست‌گذاری داخلی به نظر میرسه که تیم اقتصادی دولت رشد انانگسیخته نقدینگی رو باعث و بانی تورم میدونه و مصمم هست که از راه انضباط مالی و جلوگیری از افزایش نقدینگی تب قیمت‌ها رو پایین بیاره و در همون حال زمینه بهتری رو برای عرضه کالاها فراهم بیاره. ولی سیاست اقتصادی ایران به روابط با خارج و به خصوص مسئله تحریم ها گره خورده و اگر در این زمینه پیشرفتی حاصل نشه هیچ چیز نمیتونه شتاب بازهم بیشتر تورم رو متوقف بکنه.
با سپاس از شما فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس.
روز شما بخیر آقای ولیزاده.
اینجا صفحه اول 7 روزنامه رو داریم از چپ و راست و میانه، که اگه فقط چند دقیقه با من و شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا بمونین از مهمترین تیتراش براتون میگیم. درود به تو شهرام، صبحت بخیر.
صبح بخیر رضا ولیزاده، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
خب شهرام، امروز از کدوم روزنامه شروع کنیم؟
روزنامه بهار که در تیتر 1 از قول محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشته که مذاکرات ژنو محرمانه خواهد ماند و محرمانه میمونه. آغاز دیپلماسی مجلس هم خبری است که روزنامه بهار در صفحه 1 منتشر کرده و خبر داده که قرار است امروز یک هیئت 3 نفره از پارلمان اتحادیه اروپا وارد ایران بشن. آقای محمود سریع‌القلم هم در جمع مهندسان مشاور گفته که معاش مستقل از حاکمیت مبنای آزادی است.
در روزنامه آرمان هم علاوه بر تیتر 1ش که تیتر نارسا و مبهمیه در مورد مذاکرات هسته‌ای، عکس بزرگی از سعید حجاریان داره که گفته من یک راندخارم، ماجرا چیه؟
این گفتگو در پیامد هشدار آقای حجاریان به حسن روحانی انجام شده و در روزنامه آلمان منتشر شده. آقای حجاریان چندی پیش هشدار داده بود که دولت آقای روحانی باید رانت‌ها رو قطع بکنه تا بتونه در مسیر توسعه گام برداره. حالا ایشون گفته که حتی خود من هم به دلیل زندگی در تهران و حتی به دلیل دریافت یارانه نقدی یک جور رانت‌خوار به حساب میام و باید حتی به این موارد هم توجه بکنه دولت آقای روحانی و فقط دنبال فساد 3000 میلیارد تومانی نباشه. ماجرای نعیمه اشراقی نوی آیت الله خمینی که با یک اظهار نظر درباره کسانی که در جنگ کشته شدن و همسران اونها مورد توجه قرار گرفت و در شبکه‌های اجتماعی امروز موضوع یک گزارش در روزنامه آرمان است.
شهرام، روزنامه کیهان هم تیتری داره که ممکنه برای تهرانی ها مهم باشه. وزارت نیرو گفته که تهرانی ها با صرفه‌جویی از قطع آب جلوگیری کنن. از باقی تیترها تو برامون بگو.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، در تیتر یک هم یک گزارش تحلیلی منتشر کرده و نوشته که 5 به علاوه 1 ذوق زده است. سهم مردم ایران چه بود یا چه شد؟ که در سرمقاله هم نماینده آقای خامنه‌ای در همین باره نوشته و یک جور انتقاد کرده از آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی و مذاکرات هسته‌ای ژنو.
اما علاوه بر روزنامه کیهان، روزنامه اعتماد تیتر یک روزنامه اعتماد از باقی روزنامه ها متفاوت گفتگوی اختصاصی داشته با مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم که از غارت در قشم گفته.
بله، مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم گفته که ما دو گونی یا چند گونی چک وصول نشده پیدا کردیم. میزان فساد مالی و اقتصادی که نمایندگان آقای احمدی نژاد و دولت ایشون در قشم ایجاد کردن به گفته ایشون قابل محاسبه نیست و خیلی ابعاد گسترده و پیچیده‌ای داره. یک گزارش دیگر هم روزنامه اعتماد منتشر کرده درباره ماجرای زنده شدن یک نفر پس از اعدام در بجنورد.
روزنامه شرق هم اتفاقا در تیترکش به همین ماجرا پرداخته، اما یه گزارشی هم روزنامه شرق داره در مورد مواد مخدر در تهران که گفته از تریاک چینی تا شیشه تایلندی در بازار وجود داره.
بله، این گزارش میدانی روزنامه شرق هست از خرید و فروش مواد مخدر در تهران و میزان دسترسی به مواد مخدر در پایتخت ایران که به رغم همه شعارها و وعده‌هایی که برای مبارزه با مواد مخدر در ایران داده شده، این روزنامه نوشته خیلی دسترسی آسان و سهل الوصول هست. البته روزنامه شرق در تیتر یک خودش هم گزارش مفصلی درباره همون ماجرای مرد اعدام شده در بجنورد و گره حقوقی که حالا ایجاد شده تشریح کرده.
خب با کدوم روزنامه ادامه بدیم شهرام؟
روزنامه جهان صنعت که در تیتر یک به نقل از نیویورک تایمز خبر داده که احتمال آزادی برخی از دارایی‌های ایران در آمریکا وجود داره و البته این روزنامه از قول وزیر کشور هم گزارش داده که حذف یارانه‌ها در حال اجرا هست و قرار است که عملیاتی بشه.
خب میمونه روزنامه خراسان که در هر دو تیتر اصلیش به جای حرف از مذاکرات و سیاست به زندگی مردم پرداخته.
بله، روزنامه خراسان امروز در تیتر یک از مرگ هامون در سکوت خبر داده و نوشته که هیچ کسی برای دریاچه هامون که در حال خوش شدن یا خوش شده به طور کامل دلش نمی سوزه. در یکی دیگر از تیترهای اصلی صفحه یک هم گزارشی منتشر کرده درباره افزایش انفجاری قیمت کنتور برق که صدای مردم رو در آورده و البته این روزنامه اشاره کرده که قیمت گاز هم گران شده و نارضایتی در میان مردم ایجاد کرده.
ممنونم شهرام، در بخش دوم دوباره در این برنامه به تو برمیگردیم تا از صفحات داخلی روزنامه حرف بزنیم.
متشکرم.
خب میپردازیم به چند پیامکی که از طرف شما به دستمون رسیده. شنونده در پیامکش گفته آیت الله خاتمی امام جمعه تهران: شما در بعضی خطبه هایتان میگویید که اگر یک تار موی زنی پیدا باشد زلزله میآید. جای سوال است از شما، تمام دریاچه ها و رودخانه ها که خشک شدند و کم بارانی است، آیا دلیلی نیست که 33 سال است به دستور شماها هزاران قتل و کشتار و تجاوز به مردم میشود؟ رومینا از شیراز نوشته: آقای اوباما، من هم سن و سال دختر شما هستم. گناه من چیه که به دلیل تحریم ها و فشار زندگی که به پدرم و پدرهای هم سن و سالهای من وارد می شود نتوانیم به خواسته هامون برسیم. گناهش گردن کیه؟ خواهش میکنم به خاطر ما هم که شده کاری کنید. همراه دیگه بدون ذکر نام نوشته درباره آن جوانی که او را کشتند و خداوند به خاطر مادرش او را زنده کرد و حالا با فتوای صافی گلپایگانی شاید بخواهند او را دوباره اعدام کنند. ملت منتظر هستند و یک امتحان است که آقای روحانی میتواند او را نجات دهد یا نه. شنوندهی هم به ما اظهار لطف کرده و نوشته این که 24 ساعته برای ما ایرانیان برنامه پخش میکنید، جای تقدیر و سپاسگزاری بسیار دارد، ازتون ممنونم. در پیامک دیگری هم آمده مجلس تشر میزند اگر کاری مثل پروتکل الحاقی به سود مردم باشد و آن را ممنوع میکند. رضا از داراب نوشته بعضی از آقایان توقع دارند روحانی یک بار همه کارها را انجام بدهد. بابا یواش یواش. و همراه دیگه نوشته اگر شرایطی باشد که منطقه خاورمیانه در صلح باشه برای همه کشورها بهتره، برای زمین صلح و آرامش آرزو میکنم. بخشی از پیامک های شما بود، اما بریم سراغ ورزش. هر روز صبح با ورزش، ورزش امروز با حبیب روشنزاده.
در هفته 13 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، تیم فولاد خوزستان به صدرنشینی ادامه داد و پرسپولیس خود را تا رده دوم جدول بالا کشید. در 4 مسابقه روز جمعه، مس کرمان در خانه 1-2 از سپاسی شیراز شکست خورد. مس ته جدول ماند و سپاسی 13 است. در کرج، سایپا و سپاهان بدون گل ماندند تا سپاهان به رده سوم برود و سایپا 6. بازی فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز هم در تبریز 2-2 مساوی شد. فولاد خوزستان تیم اول است و تراکتورسازی 4. آخرین بازی روز جمعه را پرسپولیس و داماش گیلان در ورزشگاه آزادی که فقط 16,000 تماشاگر داشت برگزار کردند. پرسپولیس با 2 پیروز شد تا با اختلاف 2 پشت سر فولاد خوزستان قرار گیرد. داماش گیلان 11. ولی این مسابقه دیداری بود پرحاشیه. به گزارش شبکه خبر، هجوم برخی تماشاگران به طرفداران اندک داماش گیلان و همچنین اعتراض‌های شدید علی دایی به داوری از جمله حواشی این بازی بود. به خصوص این جمله که علی دایی به داور 4 گفته بود: برو بنشین سر جات.
برو بنشین سر جات، من توهین کردم. من توهین کردم، شما بفهمین به من که برو بنشین سر جات. اومده بود به من هی تهدید می‌کرد که اخراج می‌کنم و هی داشت میگفت اخراج میکنم. مگه من از اخراج شدن ترس دارم؟
اما محمد مختاری بازیکن داماش گیلان نسبت به جو ورزشگاه آزادی و برخورد تماشاگران با طرفداران داماش گیلان اعتراض داشت.
جو ورزشگاه نمیدونم چرا امروز چی دیده بودن از تیم ما که اینجوری فحاشی میکردن به ما. امیدوارم مسئولین این چیزا رو هم ببینن. این نباشه که فقط بیان تو رشت تو انزلی ببینن تا تماشاگرا 2 حرف بزنن بیان امتیاز کم کنن.
پرونده هفته 13 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز با دیدار استقلال و نفت تهران بسته خواهد شد. نفت تهران 5 است و استقلال 9. البته استقلال به غیر از بازی امروز 3 مسابقه معوقه دارد. تیم والیبال کالای آمل نماینده ایران در مسابقات والیبال باشگاه‌های جهان در برزیل آخرین بازی خود را در مقابل تیم والیبال UPCN آرژانتین با نتیجه 3-0 واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. نماینده والیبال ایران قبلا در برابر نمایندگان والیبال ایتالیا و ژاپن نیز شکست خورده بود. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران که در جام جهانی نوجوانان شرکت کرده است، امشب در نخستین مسابقه در دبی به مصاف تیم ملی نوجوانان آرژانتین خواهد رفت. ایران در این مسابقات در گروه 5 با آرژانتین، اتریش و کانادا همگروه است. 24 کشور جهان در 6 گروه در جام جهانی نوجوانان در امارات متحده عربی شرکت دارند. و شب گذشته در هفته 8 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایتالیا سری آ، 2 تیم صدر جدولی به مساف یکدیگر رفتند. تیم فوتبال روم در خانه با 2 تیم دوم جدول ناپل را شکست داد. 2 تیم به ترتیب با 24 و 19 امتیاز اول دومند. اما فردا شب اگر یوونتوس در زمین فیورنتینا پیروز شود، مکان دوم جدول را در اختیار خواهد گرفت.